اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار امروز سه شنبه 30 جون 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. قصر سفید در مورد اینکه رئیس جمهور دونالد ترامپ گزارش‌های استخباراتی را در ارتباط به اینکه روسیه برای کشتن آمریکایی‌ها در افغانستان و تندروان مرتبط با طالبان پول پرداخت می‌کنند، آلت دفاعی را اختیار کرده است. کلی مکنی سخنگوی قصر سفید در پاسخ به این سوال که چرا رئیس جمهور از این اطلاعات آگاه نیست گفت که این گزارش‌ها تایید نشده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه طی یک نامه‌ای به جان رادکلیف رئیس اداره استخبارات ملی و جینا هاسپل رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده خواستار گزارش‌دهی در این مورد شد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات که نامشان ذکر نشده نگاشته بود که در مورد این یافته‌ها در ماه مارچ به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گزارش داده شد، اما او تا حال تصمیم نگرفته است که به این موضوع چگونه پاسخ ارائه کند. اما یک روز پس از نشر گزارش نیویورک تایمز، دونالد ترامپ این گزارش را جعلی خواند. به اساس گزارش وزارت صحت عامه افغانستان، شمار مجموعی بیماران کووید 19 در افغانستان به 31238 نفر رسیده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در افغانستان به 733 نفر و شمار بیمارانی که پس از ابتلا به بیماری کووید 19 صحت‌یاب شده‌اند به 13934 نفر رسیده است. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز دوشنبه در سرتاسر جهان به 10,362,974 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 506,921 نفر رسیده است. تا حال 5,116,336 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. وقات تایید شده کووید 19 در امریکا و 2,645,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 128,000 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 206,512 مورد این بیماری و مرگ 4,167 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 225,205 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 10,670 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. هند از نزدیک به 20,000 مورد جدید کووید 19 تا یک شبانه روز گزارش داد. وزارت صحت هند گفت که تا ختم روز دوشنبه 548,318 مصاب به این بیماری را ثبت کرده است. هند چهارمین کشور در جهان پس از ایالات متحده، برزیل و روسیه از نظر مصابین به ویروس کرونا بوده و شمار تلفات جانی در این کشور به 16,475 نفر رسیده است. این در حال است که 321,723 بیمار در هند شفا یافتند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. بارندگی‌های شدید موسمی در شمال شرق هند که موجب سرازیر شدن سیلاب‌ها شده است، بیش از 1,000,000 باشنده ایالت آسام را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. مقام‌های هندی گفتند که بارندگی‌های شدید توأم با سیلاب بیش از 2,000 قریه را در شمال شرق آن کشور متاثر ساخته است و بارندگی‌ها هنوز هم ادامه دارد و در یک هفته اخیر مرگ 13 نفر و اثر سیلاب در این منطقه تایید شده است. و بر اساس مطالعه‌ای که روز دوشنبه در مجله علمی PNAS ایالات متحده منتشر شد، محققان در چین نوع جدیدی از انفلونزای خوکی را کشف کردند که می‌تواند ساری باشد. این ویروس که به نام G4 شناخته می شود از نظر ژنتیکی از نوع ویروس H1N1 که در سال 2009 شیوع نموده بود می باشد. دانشمندان پانتون های چین و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در چین می گویند که G4 تمام ویژگی های بارز سازگار بودن برای آلوده کردن انسان ها را دارست. آزمایشات همچنان نشان می‌دهد که هر گونه مسمومیتی که انسان‌ها از مواجه شدن با آنفلونزای فصلی به دست می‌آورند از G4 محافظت نمی‌کند. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، و برنامه صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه، مطالب این بخشا که شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است، پیشکش شما می دارم. امید تا پایان ما را همراه باشید. گزارش اول از افغانستان حاکیست که مقامات اداره آستراس در سرحد تجارتی حیرتان در ولایت بلخ می گویند 50 واگن کمک های کشور قزاقستان که حدود 20 روز قبل به مقامات محلی آن ولایت تسلیم داده شده است، به دلایل مختلف تا هنوز به نیازمندان توزیع نگردیده است. میرویس بیژن چنین گزارش می دهد.
بر بنیاد سندهایی که به دسترس ما قرار گرفته است، نشان می دهد که 50 واگن کمک های کشور قزاقستان شامل مواد خوراکی، روغن، آرد، ماکرونی و شیر که برای مبارزه با ویروس کرونا به نیازمندان در افغانستان فرستاده بود، از 20 روز بدین سو روی خط آهن در بندر حیرتان قرار دارد و توزیع نگردیده است. جمشید خراسانپور، آمر تنظیم و مراقبت پورت‌های اداره آستراس یا خدمات بندری حیرتان، میگوید که 7 مکتوب رسمی با وزارت‌های تجارت، مبارزه با حوادث مقام ولایت بلخ، ریاست زراعت و اداره مبارزه با حوادث طبیعی بلخ فرستاده شده و در آن خواستار تخلیه و انتقال این کمک‌ها شدند. اداره خدمات بندر آستراس میگوید که توقف واگن‌های کمک شده کار این اداره را نیز مختل ساخته است.
دقیقاً نگرانی ما همین بوده که چون ما از تجربه تلخ داشتیم که قبلا هم همچو کمک های آمده بوده، به اثر غفلت که مسئولین وقت داشتن اموال تلف شده بود. ما هم همین نگرانی خود تا مکاتب و مسئولین خبر دادیم، چون هوا گرم است، اگر اموال داخل واگن‌ها بمانه ممکن که فاسد شود و از بین برن. والا خطای ما رو بند ساخته، کار ما رو متوقف ساخته، تمام سیستم پروسه کاری ما رو تقریبا در اون ساحه مختل ساخته.
باشندگان بلخ نیز از ضعف مدیریتی برای توزیع کمک به نیازمندان انتقاد میکنند و این کمک ها را در شرایط کنونی برای خانواده های نیازمند ضروری میخوانند. شفیع الله و نسیمه از باشنده های مزار شریف میگویند
مردم فعلا سخت نیاز داره باید تو توزیع شود، ولی مردم منتظر است که این تای مراحل شود، با 3-4 بسرش در کانتینر ها تیر شود به مردم توزیع شود. به نظر ما این یک منصفانه نیست و هرچی آجل حکومت مرکزی باید اقدام بکنه و کتی حکومت محلی توزیع شود.
دولت مردای ما حتی توجه به این ندارن که او مواد که می آید باید به زودترین فرصت به خانواده ای که مستحق هستن برسه. دلیل اولی که خانواده به مواد نیاز داره و باید بذاریم فرصت برسه، و دلیل دومی که اگر به موقع و به وقت مناسبش مواد بر خانواده ها نرسه، متاسفانه که مواد فاسد میشه و از بین میره، دیگه قابل استفاده نمیشه. ولی متاسفانه ما همیشه دولت مردم ما کار میکنن که یا به درجه اخیر یک چیزی را میرسن و یا هم از بین میبرن.
منیر احمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ، میگوید که این کمک ها از واگن ها به گودام های اداره آستراس یا خدمات بندری حیرتان تخلیه شده است و تا یک ماه دیگر به ولایات انتقال خواهد شد.
فعلا از واگن‌ها تخلیه شده، فعلا در گودام‌ها و اسکلات‌های ریاست خدمات بندری حیرتان قرار دارد، در اوج است و نهایت کوشش ما همی است که هر چه زودتر ما هدایت از مرکز کدوی بگیریم و در حیث انتقال از این به سیلو، یعنی به انگارهای سیلو و سایر ولایت‌ها که هدایت مرکز است، مطابق قرارداتی که با یکی از ترانسپورت ها میشوه، عاجل ما دست به کار میشه.
در آغاز سال روان خورشیدی نیز کشور ازبکستان بسته کمک های غذایی و مواد بهداشتی را به دولت افغانستان کمک کرده بود که پس از گذشت 3 ماه به خانواده های نیازمند توزیع شد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
ریاست زراعت دایکنډی نخستین فابریکی پروسس و بسته‌بندی بادام را در آن ولایت افتتاح نمود. مقامات با امیدواری میگویند که با آغاز کار این فابریکه در کنار افزایش نرخ بادام در مارکت، بعد از این بادام آن ولایت به طور معیاری بسته‌بندی و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود. ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
نخستین کارخانه بسته‌بندی و پروسس بادام در ولایت دایکنډی شروع به کار کرد. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری دایکنډی میگوید که این کارخانه با هزینه بیش از 6.1 میلیون افغانی از بودجه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نیلی مرکز این ولایت ساخته شده است. سید عبدالوهاب فیروزی، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری دایکنډی میگوید که این کارخانه را زنان اداره میکنند و در آن روزانه 9 زن بیش از 500 کیلوگرم بادام این ولایت را به صورت میاری پروسس میکنند.
از این فابریکا به شکل درست استفاده کنیم و پیش از اینکه بادام ما به شکل خام از ولایت دایکنډی صادر میشه به ولایت های دیگه و حتی به خارج از کشور با قیمت بسیار نازل به فروش میرسه. با احداث و بهره برداری از این فابریکا ما بتانیم که در قسمت ارزش افزایی بادام که شما میفهمین که وقتی که بادام به شکل خام به فروش میرسه ما 7 کیلو یا یک سری کابل ما با قیمت 6 الی 700 افغانی به فروش میرسانیم، ولی وقتی که پروسس میشه و ارزش افزایی میشه شما میفهمین که قیمتش بالا میره و یقین یک عاید خوب و یک درآمد خوب به دست میره.
دایکنډی از ولایت زراعتی افغانستان است که بادام از تولیدات عمده زراعتی دهقانان و باغداران این ولایت محسوب می شود. بر اساس ارقام ریاست زراعت دایکنډی، این ولایت سالانه بیش از 25 هزار تن بادام تولید می کند. بیش از این، نبود کارخانه پروسس بادام در دایکنډی یکی از دلایل عمده شکایت باغداران و تولید کنندگان بادام در این ولایت بود. برخی از باغداران با استقبال از ایجاد این کارخانه می گویند که پس از این بادام دایکنډی پروسس شده و به نام خود این ولایت به بازارها عرضه خواهد شد. ایوازعلی و سرور دو تن از تولید کنندگان بادام در دایکنډی.
سرارزان در خارج نموره، خارج دفتر نداره، در خارج برای خارج دولت کنیجه نو ایجا چوده خوب خوشیم ببینی که میتونه دولت با خارجی را میتقل بیجه با خارج داده یعنی پروش در خارج پیدا کنه، در خارج پیدا کنه، پروش خوب پیدا کنه، برای دخانه خوبه، اگر پروش خوب پیدا نکنه نیست سابقه ها بشت پیدا نمید.
اینال کم کم رافت بادام ها یا خوششده یادمی سالهایی که آب نبود، قحطی بود، کاملا خوششده بسار سمرش کم هستن. بازم این سال کم آب یا کم خوبه بکشتویش بادام من به اوترت بار ندردم از قیاس مار. یارا تنوز یک چیزی ده که ما خبر داشته باشیم ما ندیدیم، البته که برای مردم البته کرده کرده رو بستن نمیتونیم که نکرده شاید هم کرده باشن، اما مو کسایی که زمین داره امید داره نه خبر باشی نمیدیم، اتا نیال که ما خبر ندیم که بسر خبر ندیم.
بادام از تولیدات عمده ولایت دایکنډی است. در حال حاضر 7 کیلو بادام در این ولایت 600 تا 700 افغانی فروخته می شود. اما دهقانان خرسندند که با آغاز کار این کارخانه پروسس بادام قیمت این محصول زراعتیشان در بازارهای داخلی و خارجی افزایش یابد. مقامهای ریاست زراعت دایکنډی می گویند که به زودی دومین کارخانه پروسس بادام را نیز در این ولایت می سازند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
کمیته حمایت از خبرنگاران اصلاحات جدید در قانون رسانه‌ها توسط دولت افغانستان را نگران کننده خوانده و از حکومت خواسته است که از تصویب این طرح در پارلمان جلوگیری کند. نجیب شریفی رئیس این کمیته طی مصاحبه با رویا زمانی میگوید که در این طرح که به پارلمان ارسال شده است موارد جدی وجود دارد که کار رسانه‌های آزاد را محدود می‌سازد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
خب طرح به پارلمان فرستاده شده و پارلمان هم گفتند که ما این طرح دوباره پس و حکومت مسترد نمی کنیم بخاطر که طرح وقتی که به پارلمان فرستاده شد بعضی که ما دادخواهی را شروع کردیم حکومت از پارلمان خواست که طرح دوباره مسترد کنند مگر حال پارلمان میگه که طرح خوب داد هسته، ما اینو نمیخوایم مسترد بکنیم. ما امیدوارم که مقامات و حکومت از نفوذ خود استفاده کرده و دوباره طرح از پارلمان بگیرند.
خب آقای شریفی، آیا متن این طرح با شما شریک ساخته شده یا خیر؟
بله، طرح را با ما شریک ساخته شد و وقتی که این طرح بر ما داده شد، ما این دادخواهی را شروع کردیم به دلیل اینکه ما دریافتیم که در این طرح مسائل بسیار زیاد جدی که میتونه به صورت قابل ملاحظه آزادی بیان و آزادی رسانه ها را محدود بسازه در این مشاهده کردیم. بعد به می خاطر ما کمپاین دادخواهی را شروع کردیم به اینکه طرح نباید پارلمان فرستاده شد و پروسه شد و قانون تبدیل شد. در طرح مسائل بسیار جدی وجود داره و اینکه آزادی کار رسانه را محدود میکنه.
در صورتی که اگر خواسته های شما در این متن یا در طرح شامل نبوده باشه، به نظر شما آیا دستاورد های 20 سالی که مطبوعات افغانستان به دست آورده زیر سوال نمیره، خدشه‌دار نمیشه؟
خب یک چیزی که بسیار مهم است که در این روی صحبت شده ای است که آزادی رسانه ها و آزادی بیان یکی از کلانترین دستاوردهای دو دهه گذشته است و دستاورد مربوط به کشور است، مربوط به ملت است، مربوط به افغانستان است. اگر این طرح جدید عملی شود، جدا آزادی رسانه ها و آزادی بیان یکی از کلانترین دستاوردهای کشور هست و دو دهه گذشته تأثیر داشته. تلاش ما در قالب دادخواهی است. ما با پارلمان صحبت کردیم، در این زمینه صحبت کردیم، با رسانه ها صحبت کردیم و یک کمپاین سراسری در این زمینه شروع شده. نهادهای خارجی حمایت از آزادی بیان بسیج ساختیم. نهادهای بین‌المللی و مثلا سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و غیره نهادها را در این دخیل ساختیم و نامه فرستادیم، نامه سرکوب شده به رئیس جمهور. اونا هم نامه را خواندن و بعد از خواندن نامه هدایت دادن که این طرح دوباره از پارلمان پس گرفته شد و در حضور نمایندگان رسانه ما بس قرار بگیرن.
خب آقای شریفی، ما شما هم خبرنگار هستیم و در جامعه خبرنگاری افراد هم وجود دارند که پابند اصول خبرنگاری نیستند و اونا هر چی را که میخوان با استفاده از آزادی مطبوعات بیان میکنن. آیا شما به عنوان جامعه خبرنگاری با همچو افرادی که باعث بدنامی ای حلقه میشه چی باید صورت بگیره؟ چی اقدام باید علیه اونا صورت بگیره؟
خب چیزی که باید گفته در زمینه ای است که ما درست است در زمینه تمدین مسلک ژورنالیسم در افغانستان یک مقدار مشکلات داریم. این واقعیت است که یک تعداد خبرنگارا و اصول اخلاق خبرنگاری به صورت دقیق رعایت نمی کنند. خب این چیزی است که ما روی ازی هم کار کرده رایستیم. در تقریبا سال 2016-2017 بود که ما کودای اخلاقی ملی را نهایی ساختیم در حضور بیش از 500 نفر خبرنگار از سرتا سر کشور و او را چاپ کردیم، در اختیار تمام خبرنگارا قرار دادیم. و مگر این را باید داشته باشیم که هنوز هم مثلا که ژورنالیسم در افغانستان تازه است و نوپا است و الا نهایی نده شدن ارزش های مسلکی یک مدت لازم است. ما به کشورهای دیگه را داشتیم که بیشتر از 100 سال تمرین خبرنگاری تجربه داشتن و اون مدت تجربه باعث قوام و پختگی کار خبرنگاری شده. حالا نیست که خطاهایی که توسط خبرنگار صورت میگیره قابل توجیه باشه. وقتی خطا صورت میگیره باید او رای حل هم برش پیشنهاد شد و در قسمت رای حل باید کار شد و در قسمت هم کار کرده رایستیم. مگر این را به عنوان مثال گفتم که پختشگی این مسلک یک مقدار مدت نیاز داره.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک خانواده بیجا شده یمنی در تلاش است تا فرزند 7 ماهه خود را که از سوی تغذیه شدید در آن کشور جنگ زده رنج میبرد پرورش دهد. در حالی که ویروس کرونا در سراسر یمن فقیرترین کشور جهان عرب گسترش یافته، نهادهای بشری هشدار میدهند که ممکن یمن با کاهش بودجه نهادهای امدادی به قحطی مواجه شود. نجیبه خلیل با جزئیات بیشتر.
وقتی عیسی ناصر اواخر سال گذشته در یک قریه در یمن به دنیا آمد، وزن وی حدود 3 کیلوگرم یا حدود 7 پوند بود. اکنون که 7 ماه است، تقریبا عین وزن را دارد، کمتر از نیمی از وزن متوسط برای سنش. وضعیت عیسی همان چیزیست که اداره ملل متحد برای کودکان هفته گذشته در مورد آن هشدار داده بود که میلیون ها کودک در یمن جنگ زده می توانند به قحطی و گرسنگی رانده شود. این بحران در حالی رخ می دهد که ویروس کرونا در یمن گسترش یافته و نهادهای بشری به کاهش شدید بودجه مواجه است. ابراهیم ناصر پدر عیسی یک ماهیگیر بیجا شده 51 ساله است که هم اکنون در قریه هنبی از زندگی می کند. او می گوید بیشتر ماهای عمر عیسی را تا کنون در یک مرکز مراقبت های صحی سپری کرده که در حدود 20 کیلومتر از قریهشان فاصله دارد. یک مرکز طبی مجهز و بیش از 50,000 بیجا شده در این قریه خدمات صحی را فراهم می سازد. 4 سال پیش هنگامی که درگیری شدید بین شورشیان حوثی یمن و نیروهای دولتی با حمایت یک ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شدت یافت، ناصر قریه خود را در نزدیکی شهر ساحلی میدی در ولایت حجه همسرحد با عربستان سعودی ترک کرد. از آن زمان او بیکار بوده و به کمک های نهادهای امدادی متکی می باشد.
من احساسایی هرچقدر من به عنوان یک ماهیگیر مشغول کار بودم و وقت جنگ شروع شد مجبور شدم قریه ام را ترک کنم. من یک فرد فقیر هستم و پسرم در این حالت قرار دارد و من چیزی ندارم که به او بدهم. آنها به من می گویند که او سوء تغذیه شده است. شما وضعیت او را می بینید.
دکتر علی هاجر که سرپرست کلینیک سوی تغذیه در این مرکز است می گوید مرکز مراقبت های صحی اخیراً از طریق یک نهاد خیریه محلی که به بیجا شدگان منطقه کمک می کند از کودک مطلع شد.
وضعیت عیسی بسیار بسیار غم انگیز است. او از سوی تغذیه شدید رنج می برد و پوست او روی استخوان‌هایش کشیده شده است.
جنگ های دوامدار در یمن توانمندی آن کشور فقیر را در تغذیه نفوسش از بین برده است. بیش از 1 میلیون زن و 2 میلیون کودک در یمن با تداوی به دلیل ابتلا به سوی تغذیه شدید نیاز دارند. هفته گذشته یونسف هشدار داد که اگر تا پایان ماه آگست 54 میلیون دلار برای کمک به صحت و تغذیه پرداخت نشود، بیش از 23 هزار کودک به دلیل سوی تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار می گیرند. همچنین گفته شده که 5 میلیون کودک دیگر که زیر سن 5 سال قرار دارند با واکسین علیه بیماری های کشنده دسترسی نخواهند داشت. یمن به طور رسمی بیش از 1000 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است و تا کنون 275 تن جان باخته است. با این حال گفته می شود که آمار واقعی بسیار بالاتر از این باشد، زیرا زمینه آزمایش ها یا تست محدود است و شورشیان حوثی تعداد مبتلایان را در مناطقی که تحت کنترل آنهاست آشکار نکردند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شبکه خبری CNN به نقل از دو مقام امریکایی گفته است که ایالات متحده مصمم به خروج کم از کم 4000 نظامی امریکایی از افغانستان است. این در حال است که استخبارات ایالات متحده دریافته است که اداره استخبارات نظامی روسیه در مقابل کشتن نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا در افغانستان با تندروان مرتبط به گروه طالبان پول پرداخت می کرد. به غرض بحث روی چگونگی تمایل روسیه برای ایفای نقش مهم در مسائل افغانستان بعد از خروج احتمالی نیروهای امریکایی و نقش روسیه در مسائل افغانستان، همکار ما لیلا حبیب عظیمی مصاحبه مختصر با آقای صلاح الدین سعیدی رئیس مطالعات استراتژیک در لندن انجام داده است. آقای سعیدی در مورد تأثیر کاهش نیروهای امریکا روی آموزش و مشوره‌دهی سربازان افغان و نقش روسیه اهداف و انگیزه های آن در مسائل افغانستان صحبت کرده که توجه شما را به آن جلب می داریم.
در بیشتر از دو دهه اخیر منابع مؤثر در افغانستان و افراد مؤثر کلیدی در افغانستان در عمل مانی از این شده که روس ها بتانند در افغانستان اثر سرمایه گذاری بکنن. شواهد زیادی وجود داره که پروژه هایی را که روس ها علاقه مندی داشتن از جانب حکومت افغانستان عملا تحویل گرفته نشده و عملا معانی ایجاد شده. اما ای که حال ای علاقه مندی با وجود اتهامات معینی که منابع امنیتی روسی به اصطلاح فرمان یا دستور کشتن عساکر امریکایی را دادن و آقای ترامپی را رد کرد و ای خبرات غیر موثق هست، تشنجاتی که یک سزرا مجبوریت هایی که کشورها را به همکاری مشترک واخواد داشت، اما ای که چه تحقق پیدا خواهد کرد و چینی چیز است که زمان جوابی را خواهد داد.
حال پرسش در مورد علایق روسیه است. آیا با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان روسیه تمایل به ایفای چه نقش در افغانستان داره؟ آیا روسیه قادر خواهد بود در این راستا کمک کنه؟ و این در حال است که روسیه از درگیری با گروه های تندرو و نفوذ آنها در کشور خودش نگرانی دارد.
قویت ترور و دهشت در افغانستان مطمئنن برای روسها قابل تشویش بوده و هست و با وجودی که اتحاد شوروی سابق به اصطلاح سقوط کرده و عملا از بین رفته، اما امی حالا در تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان این مناطق به اصطلاح سرحدی عساکر روسی وجود داره و که در عمل امی سرحدات روزها تحت نظر دارن و عساکری اونها هست. منطق سخن حکم میکنه که تقویت تروریسم نه تنها به نفع روزها نیست، به نفع امریکا و به نفع منطقه نیست، اما گروه های خاط بودن که از این به خاطر اهداف مشخص شخصی که دارن سوء استفاده بکنن و هر چیز در این راستا ممکن هست.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر. دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت که پیشکش شما شد. حال هم توجه شما را به استودیوهای نشراتی رادیو آزادی جلب می داریم که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. روز شما بخیر، صحت و سلامتی شما را آرزو می کنیم.